میخوانیم. چشمه صیاد یا چشمه شفا در ولسوالی خلم ولایت سمنگان محل گرم گردشگران است. این چشمه با داشتن جاذبه های طبیعی روزانه پای ده ها گردشگر را از ولایات گوناگون به سوی خود کشانیده است. اینان برای سپری کردن رخصتی و لذت بردن از مناظر خیره کننده، آب بازی و غذاهای محلی به این چشمه می آیند. برخی از گردشگران از مسئولان و شهروندان می خواهند که برای بهبود خدمات و امکانات رفاهی در این منطقه تلاش بیشتری کنند تا تجربه بهتر برای بازدید کنندگان فراهم شود.
سلام با سب سلام ایزدی هدری خوب زهوالی وطن با خبری. اسمم عبدالقدیر ولد عبدالشکر از ولایت تهران ولسوالی پشت و زرغون قریه سرآب. سلام و گرم خود را برای هموطنان عزیز زیاد میرسونم.
عزیزان، فرصت نداریم. تا سفر چکری دیگر، بدرود.
دوستان همراه، شبتان بخیر باشه. لالای غریب عنوان برنامه ایست که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت حق.
این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. یکی دیگر از برنامه های لاله های غریب را تقدیمتان میکنیم و امید که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته لاله های غریب. خب شما دوستان میدانید که برنامه لاله های غریب اختصاص داره با معرفی شهدای افغانستانی دفاع مقدس، بزرگ مردانی که مرزهای اعتقادی برشان اهمیت داشت و برای دفاع از اعتقادات خودشان در جبهه های جنگ تحمیلی حضور پیدا کردن و به شهادت رسیدن. شهدای مختلفی را معرفی کردیم خدمت شما عزیزان شنونده. این برنامه اختصاص داره با معرفی شهید سید احمد حسینی. البته هفته گذشته ما این بحث رو شروع کردیم، این هفته بخش دوم معرفی شهید سید احمد حسینی هست که در خدمت شما دوستان شنونده هستیم. در هفته گذشته خب ما گفتگویی کرده بودم با مادر شهید سید احمد حسینی و همینطور همشیره این شهید بزرگوار یا خواهرشان. همو گفتگویی رو که در منزل مادر شهید انجام شده بود تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم و شما دوستان شنیدید. چی گفته شد؟ این که سید احمد حسینی متولد ولسوالی بلخاب ولایت سرپل هست. سال 53-54 اینا میان به ایران عزیمت میکنن، ظاهرا برای زیارت، اما ماندگار میشن در ایران، ابتدا در تهران بودن. سید احمد جز آدمای فعالی بوده که در دوره نوجوانی خودش در راهپیمایی ها حضور بسیار بسیار فعالی داشته، خصوصا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در 22 دلو سال 1357 و شرایط انقلابی او روزها و شور و هیجانی که وجود داشته. سید احمد که اگر نوجوانی بوده با توجه به رفقایی که داشته، عضویتی که در نهادهای انقلابی در بسیج داشته، خب خیلی فعال بوده در راهپیمایی های مختلف و حضور بسیار جدی که داشته. مشهد هم که میان و خانواده منتقل میشن و مشهد و در مشهد زندگی میکنن، باز هم مسجدی هست در مشهد که جز پایگاه بسیج هست. سید احمد در کنار بقیه کارهایی که داره انجام میده، که حالا شغل ساختمانی هست، مقطعی ظاهرا مغازه‌ای هم داشته این شهید بزرگوار، ولی فعالیت‌های فوق برنامه‌اش در بسیج هست و در نهایت هم با فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در جبهه حضور پیدا می‌کنه، در عملیات والفجر 8 به شهادت میرسه. اینا بحثایی بود که در اون جلسه گفته شد. به هر حال با مادر شهید صحبت می‌کردیم و با همشیره شهید و تمام این مباحث مطرح شد. با ما همراه باشید با سه نفر دیگه از افرادی که شهید سید احمد حسینی را میشناختن و صحبت کردم. این صحبت ها را میخواییم که در برنامه این هفته لاله های غریب تقدیمتون بکنیم. سید احمد یک برادر بزرگتری داشته به نام سید محمد حسینی که روحانی بوده، طلبه بوده، برحال روزخان بوده، مداح بوده و بعدها هم بر اثر بیماری که عارض میشه فوت میشه و بر رحمت خدا میره. سید محمدی خانمی داره که از اهالی پاکستان هست، یعنی سفری که اینا به پاکستان داشتن، آشنا میشن با خانوادهشون، خواستگاری میکنن، ازدواج میکنن. خانم معصومه حسینی، خانم برادر شهید سید احمد حسینی، از خانم سید محمد حسینی مرحوم. یک از افرادی که من صحبت کردم با ایشان همین خانم معصومه حسینی بود و او حال هوایی که وقتی صحبت از سید احمد شد برایشان ایجاد شد. میخواییم که تمرکز برنامه این هفته لاله های غریب را روی ویژگی های شخصیتی و ویژگی های اخلاقی سید احمد حسینی بگذاریم که خیلی ویژگی های بارزی داشته، از جمله بحث صبوری و خوش اخلاقی که این شهید بزرگوار داشته. در ابتدای برنامه این هفته لاله های غریب دعوت میکنم که صحبت های خانم معصومه حسینی که عرض کردم همسر برادر شهید سید احمد حسینی هست را بشنوید در ارتباط با ویژگی های اخلاقی و ویژگی های شخصیتی شهید سید احمد حسینی.
اینقدر شوقی داشت، اینقدر شوق داشت که بره شهید بشه. رفت بسیجی، کد بسیجی آتا شد، بالا شد. وقتی رهبر آمد، اول انقلاب بودیم ما وقت. رهبر آمد، در رای رهبر رفتن، راپیمایی رفت، هر چک راپیمایی میشد، یه از همه که جلوتر حرکت میکد. از همه جلوتر یه حرکت میکد، رفت در راپیمایی ها رفت. ما را همونجو تشویق میکد که بیاین، میگفت. بیاین اینچی که الان به حساب زمان انقلاب هست، زمان چیه، باید همه من دست جمع بریم دیگه. باز آقا ما را بعدن گرفتم و رفت، یا مصوب زود ما رفت بابا سیجی. ما بعدن می رفتیم، ساعت های 8 می رفتیم ما، یا مصوب زود ما رفت بابا سیجی در می شود از خانه دیگه. هی خیلی ماشالله نابخدا مذهبی خوب، خیلی خوب بود. سید احمد آقا می بنایی میکد تفلکی روزانه کاریگری همی اثر که مشود می آمدک هم صدایش که همی بچه همو میشنوید پرواز میکدن. آمو جان آمد، آمو جان همی اثر که ساعت 4 مشود آمو جان چه می آمد دیگه، همه بچه همو پرواز میکد. یک دوتا از انباغیم بود، یکی از ما بود، اینا بودو بودو مرفت در رای آمو جان چه هر کدام سیوا سیوا بغل میکد، ناز میکد، نازم گلوم میکد. از یکون وقتی که بیسم ما خانم ایجور با هم بودیم و تاق من بیسم سیوا بود که یکین من مستمی را رو ما از این را رفت آمد میکردم، اینا از این را رفت آمد قدومه مره بود خانمان. میدید که ما نیامدم بیرون، نیامدم یک خبری نگفتم، طفلکی میامد من تو خانمان. به زبانی پاکستانی مره بابی مگفت، مال به زنده داشت مو بابی مگیم. بابی کجایی؟ بابی کجایی؟ مگفتم هم اینجاییم. بس میامد تو خانم تو اتاق ما، یک شوخی یک مزاق یک بچار دختر من رضیت مکد یک کار با هم مزد میریخ. خیلی شوخ بود، خیلی شوخ بود، همچه مزاقی شوخ بود. میامد یک چیز با هم مزد، ما یک چی نمیگفتم دیگه کار که نمیشد. بس میگرفت مرفت روی رخت خوابه ما میشست، رخت خوابه رو با هم میریخ خود فرار مکد. من از دنبالش هر چی که دست میامد، کفش میامد، اگر در غذا کدن بودم کفگیر و ملاغر چی بود از دنبالش بودو بوده کرد. ما رفتم امو جان، من گفتم تو بر چی کارمونی؟ من گفت دوست دارم که تو بیای مرد دنبال کنی. دلش خیلی ماشالله دل خوبی داشت، دل خوشحال شاد. بازم ما دلای من گرفته بود که از مادر پدرم سیوا شده بودم. ما 15 سال مادر و پدرم را ندیده بودم دیگه. با من همینجور زندگی میکدم. می آمد در بزور زوره که مر از دنبالش بیسم. مگد مر دنبال کنه بیای بیرون بیای برچه تو اتاقش همیشه. خیلی یک آدم خوب، خوش اخلاق، با خدا، با ایمان، خیلی دلسوز بود. خیلی همه طرف را نگاه میکد، همه طرف را یک چشم نگاه میکد. یک وقتی مگفت کسی از من نرنجه. امی بسیجی ها اینقدر جان فدا بود برای بسیجی های امی محل. تهران که خود مدقه دی بسیجی ها بودی که در مسجد بودی، این محل بیسم مسجد ابوالفضلی. اگر یک شب سید احمد حسینی اگر نمورد مسجد، می دیدی که یک نفر میفرستاد پشتی در ما. آقا امروز چی شده؟ آقا خدا نکرده یک کسالتی نداشته بشد. می دیدی که خنده کده، خیلی خوش خنده بود، خیلی خوش اخلاق، خنده کده در میشد در رای اونا. می گفت یعنی ما آمدم، ما آمدم، یعنی ما یا فلان کار داشتم یا چی کار کدم یا چی طور شد. بس ما رفت از سر شب که ایم رفت در مسجد، یعنی تا ساعتای نو می دید که همی صدای سید احمدم و مدایشی میخان میامد، یا مدایی یا شعر انقلابی صدایش میامد. ما می گفتم وی و نامو جانش آمد، از صدایش می فهمیدیم نما لایقش نداشتیم، لایقی نداشتیم.
خب صحبت های خانم معصومه حسینی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با ویژگی های اخلاقی و ویژگی های شخصیتی شهید سید احمد حسینی، که شما دوستان شنیدید و یک مقدار بیشتر آشنا شدید با این شهید بزرگوار. آقای سید اسکر حسینی از دوستان شهید سید احمد هست، البته سنن بزرگتر هست و بیشتر با سید محمد حسینی که برادر بزرگتر سید احمد هست دوست بوده، اما به هر حال اینا از یک منطقه هستند در افغانستان، از همه ولسوالی بلخا به ولایت سرپل هستند. در ایران هم با هم آشنا بودند، رفت و آمد داشتند. به قول آقای سید اسکر حسینی میگفت که ما مادر سید احمد حسینی را همیشه با عنوان مادر خطاب میکردم، هیچ وقت نشده بود که غیر از این عنوان عنوان دیگه ای را برای این خانم استفاده بکنم، مثل مادر خودم بود. پس سید احمد هم مثل برادر خودم بود. طبیعی است که شناخت خوبی داره جناب آقای سید اسکر حسینی در ارتباط با شهید سید احمد. دعوت میکنم که صحبت های سید اسکر حسینی را بشنوید در ارتباط با ویژگی های شخصیتی و اخلاقی شهید سید احمد حسینی.
مدت را که ما با هم دیگر یک جای میشستیم، دو میلان ما دیمان در خیر و شهر و مثلا در خانه هم دیگر بودیم، یک دفعه من خدا میدانه که اینایی که من میگم اینا حقیقت واقعه. ما یک دفعه نشده که بگم این برادر بزرگ سر این برادر ناراحت شده باشه یا این کوچیک سر بزرگه. بزرگه کار نمیکرد، طلبه بود، مدعا بود. اما خب سید احمد خودش خدا رحمتش کنه، خدا شهید بیامرزه، نوه خان بود. وقتی که آدم یک چیزی رو یک چیزی گرانبار از دست میده، او وقت متوجه میشه که من چیزی خوبی داشتم از دست دادم. بسیار بی‌نهایت خوش. یک دفعه ما ندیدیم که ای به یک قوم، به یک فامیل، به یک مستفید کوچکترین ناراحتی کرده باشه یا با برادرش. ای چون خوب بود ده خدا نزدیک بود رفیش خدا بچه ما نرفتیم ای از سعادت خوبی بود ای یک خوبیش یک خوبی دیگه یه مدت را که ما تو اون منطقه و اینجا بودیم خب قوم فامیل رفت آمد دعوتی برور ما یک دفعه ندیم که ای آدم یک دفعه بی نزاکتی کده باشه اصلا مهم چی چیز ندیم همش تو خوش برخورد خوش اخلاق دنی بخنده اینجوری بود
این هم بخش دیگه از لاله های غریب بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. صحبت های دوست این شهید بزرگوار بود جناب آقای سید اسکر حسینی که شما شنیدید که از دیدگاه آقای حسینی آقای سید اسکر حسینی سید احمد شهید چه ویژگی هایی داشتم. یک از افراد دیگه که من گفتگو کردم جناب آقای دکتر سید محمد حسینی هست که پسر خاله شهید سید احمد هست و یک مقطعی را اینا در یک خانه زندگی می کردن. یعنی سید محمد وقتی از افغانستان میاد یک نوجوان هست در ایران کسی دیگه ای را نداره، عموش هست البته گاهی خانه عموی خودش میره اما بیشتر خانه خاله خودش هست و در اون مقطع اینا خیلی به هم نزدیک هستند، هرچند که سید احمد بزرگتر هست و سید محمد کوچکتر، اما این همخانه بودن و در یک محل زندگی کردن باعث شده بود که شناخت خوبی را جناب آقای سید محمد حسینی از شهید سید احمد داشته باشه. باز هم در ارتباط با ویژگی های شهید سید احمد حسینی دعوت میکنم که صحبت پسرخاله این شهید جناب دکتر سید محمد حسینی را بشنوید.
سید احمد شهید واقعا اگر بخوایم معرفیش کنم، یکی تدینش بود، واقعا تدین داشت و یکی هم امانتدار بود، بسیار امانتدار و بسیار خوش اخلاق و همیشه دهن پرخنده بود. شدید از عوامل مرحوم امام خمینی خیلی پیروی میکردن، خیلی دوست داشتن و بنابرای فرموده امام هم رایی جبهه شدن و میگفتن ما سرباز امام هستیم. امام خمینی فرمان داده بود که جبهه ها رو خالی نگذارین، هر کسی از هر جای دنیا که هست میتونه بره از جهاد و دیده ایران سهم بگیره شرکت بکنه. شهید سید احمد حسینی هم یکی از سربازان امام خمینی بود که رفت به هر حال به جبهه و شهادت نصیب شد.
یکی دیگر از برنامه‌های لاله‌های غریب را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. دومین برنامه است که در ارتباط با شهید سید احمد حسینی با شما دوستان صحبت کردیم. امیدواریم که اطلاعاتی که منتقل کردیم مورد توجه شما دوستان قرار گرفته باشه، خصوصا آنچه که در ارتباط با ویژگی‌های شهدا گفته میشه میتونه که سرمشق ما باشه، میتونه که چراغ راه ما باشه برای اینکه درست‌تر و بهتر زندگی بکنیم. خیلی خوشحال میشیم که شما عزیزان شنونده سوالایتون و پیشنهاداتون و همینطور انتقادهای سازنده‌تون مطرح بفرمایید. ما حتما تلاش میکنیم که از نظرات شما دوستان استفاده بکنیم، چه پیشنهادهایی که وجود داره چه انتقادهایی که ممکنه نسبت به برنامه وجود داشته باشه. یک شماره واتساپی داریم، میتونید که از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشید و مسائلتان را مطرح بفرمایید. 2092-3-794-71-71-44 شماره است که میتونید از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشین. همینطور میتونید سری به سایت ما بزنید، مطالب متنوع روی سایت هست، از جمله آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی این سایت هست. از طریق آرشیو میتونید که با برنامه لاله‌های غریب هم دسترسی داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. از طریق شبکه‌های اجتماعی هم میتونید که پیگیر رادیو دری باشید. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما با برنامه این هفته لاله های غریب. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
کجایید ای شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی، کجایید ای سبک روحان عاشق، پرنده تر ز مرغان هوایی، پرنده تر ز مرغان هوایی. کجایید ای شهان آسمانی، کجایید ای شهان آسمانی، بدانست فلک را در کشایی، بدانست فلک را در کشایی.
تاریخ قلب‌آسیا آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و در 20 برنامه تاریخ قلب آسیا در خدمت و حضور شما هستیم و روایت میکنیم تاریخ معاصر و متأخر افغانستان را. داستان ما به پایان زمامداری برادران سگانه در واقع داره نزدیک میشه و زمان انتقال قدرت از خاندان سدوزایی به خاندان بارکزایی که هر دو البته دو عشیره مهم از قوم دورانی بودند. ما گفتیم که زمانشاه دورانی بعد از اینکه به قدرت رسید مدتی بعد از او با بسیاری از این دولت مردان محلی و افراد صاحب نفوذ دچار چالش شد. بعضی از اینها طرف شاه شجاع و شاه محمود را گرفته بودند یا احیانا در دل چنین قصدی داشتند و او بر اثر این سوء ظن آمد و تعداد زیادی از سرداران و افراد صاحب نفوذ را اعدام کرد که در بین این افراد یکی هم پاینده محمد خان بود، بزرگ قوم بارکزایی، و پدر این پاینده محمد خان حاجی جمال خان یکی از افراد صاحب نفوذ در زمان احمدشاه دورانی بود. یعنی خاندانی بودن اینا که تقریبا خودشان را در حد حکومتداری می دانستن. و این پاینده محمد خان حدود 20 فرزند داشت، مثل سردار فتح خان، عطا محمد خان، یار محمد خان، محمد عظیم خان، دوست محمد خان و فرزندان دیگری که اینها نقش مهمی در تاریخ بعد از او بازی کردند. در این بین سردار فتح خان با توجه به اینکه پدرش به وسیله زمانشاه کشته شده بود رفت طرف محمود را گرفت و از او حمایت کرد و اینها تونستن به این ترتیب زمانشاه را از حکومت سرنگون کنن و همچنین شاه شجاع را بعد از این که یک مدتی آمد و حکومت کرد. چون حکومت بین شاه محمود و شاه شجاع و اینها یک مقدار زیادی دست به دست شد و در این دست به دست شدنها و نقل و انتقالات وزیر فتح خان و برادران او طبیعتاً بسیار نقش داشتند. به گونه ای که وقتی که شاه محمود به پادشاهی رسید وزیر فتح خان تقریبا نفر دست راست حکومت بود و حتی قدرتش در عزل و نصب ها بزرگتر و بیشتر از خود شاه. و اینها همچنانی که گفتیم 20 برادر بودند و وزیر فتح خان بسیاری از حکومت های محلی را به برادران خودش سپرده بود. یعنی عملا قدرت در کل کشور در دست این برادران بود. مثلا سردار محمد عظیم خان در کابل وزیر بود. چند برادر دیگر که از یک مادر غلجایی بودند، اینا با عنوان سرداران قندهاری در قندهار نفوذ داشتند و حکومت داشتند. یعنی قندهار در واقع در دست این سرداران قندهاری بود که اینا 5 برادر بودند: پردل خان، شیردل خان، کهندل خان، رحمدل خان و مهردل خان. باز چند برادر دیگر بودند از یک مادر الکوزایی در پشاور، مثل عطا محمد خان، یار محمد خان، سلطان محمد خان، سید محمد خان و پیر محمد خان، که این سلطان محمد خان باز یکی از اسلاف یکی دیگر از سلسله های شاهی افغانستان میشه. نواب جبار خان در کشمیر، نواب صمد خان و نواب زمان خان در دیره غازی خان، دوست محمد خان در غزنی، و به این ترتیب عملا مملکت در دست این برادران تقسیم شده بود و اینا نفوذ بسیاری داشتند در دستگاه حکومت، که خب طبیعتاً برای شاه محمود و کامران فرزند او یک مقدار این موضوع نگرانی ایجاد میکرد و احساس میکردن که کم کم قدرت از دست اینا میره. خب در این بین نقش سردار فتح خان بسیار برجسته تر بود. البته او غالباً سردار جنگی و فرد مهم شاه محمود بود. یک بار شاه شجاع را شکست داد، یک بار دیگر در حمله که پادشاه قاجاری فتح علی شاه به هرات کرد آمد و در هرات درگیر شد، در جنگی که در غوریان اتفاق افتاد، و به این ترتیب نسبتاً میتونیم بگیم که نقش مهمی در مناسبات قدرت و سیاست در این حکومت داشت. خب طبیعتاً ما از یک طرف خاندان شاهی را داریم، یعنی خود شاه محمود، کامران، برادر او فیروزالدین، که اینها طبیعتاً انتظار دارند که قدرت در اختیار اینها باشه و مناصب حکومتی و حکومت‌های ولایت‌ها در دست اینها باشه. و از طرف ما خاندان پایند محمد خان را داریم که اونا هم طبیعتاً قدرتشون روز به روز گسترش پیدا می‌کنه به خاطر حضور وزیر فتح خان. در این بین بعضی برخوردها و استکاک‌ها هم اتفاق افتاد که باعث شد که تقریباً شاه محمود و کامران پسر او به این نتیجه برسند که این وزیر را از قدرت برکنار کنند. او را در هرات به دربار خودشان خواستند و به صورت غافلگیرانه دستگیر کردند و کور ساختند، که در واقع یک اقدام بسیار خطرناک بود، شبیه همون اقدام خطرناکی که زمانشاه در مورد پاینده محمد خان پدر این سردار فتح خان انجام داده بود. وقتی که سردار فتح خان به وسیله اینا کور شد و دستگیر شد، برادران او شورش کردند و هر کدام از اینا سعی کردند یک منطقه را به دست خودشون بگیرن. شاه محمود و کامران تلاش کردند حتی با فشار آوردن و شکنجه این وزیر او را وادار کنند که برادران خودش فرمان بده که آرام باشند و اطاعت بکنند، ولی وزیر فتح خان هم با شجاعت و دلیری از این قضیه خودداری کرد و عملا کار به جایی رسید که وزیر در طی مسیری که به سمت کابل می رفتن تکه تکه کردند و کشتند. و به این ترتیب پرونده زندگی وزیر فتح خان بسته شد، منتها عملا پرونده حکومتداری برادران او باز شد که اینها به انتقام خون او و بر اثر جاه طلبی هایی که طبیعتاً داشتن کم کم تمام قدرت را از خاندان ستوزایی گرفتن و به خاندان بارکزایی منتقل کردند، که حاصل او ظهور امیر دوست محمد خان هست و ما در برنامه دیگر به او خواهیم پرداخت. خوب دوستان عزیز، خداحافظ شما تا برنامه دیگر که ما در او به ماجراهای برادران وزیر خواهیم پرداخت. خداحافظ شما دوستان عزیز تا برنامه دیگر.
از دوستداران نمایش‌های رادیویی دعوت می‌کنیم که در این لحظه با برنامه داستان‌های تمثیلی همراه شوند.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. می‌خواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی است؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستانهای تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان مراقبت، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام برادر.
سلام.
و علیکم السلام مرد کوچک. خداوند حفظش کند. فرزندت می باشد؟
آره، مرد خانه وقتی من نباشم و سفر رفته باشم اوست.
خداوند حفظش کند. خب بسیار خوش آمدی سید جان. چی خبر؟
زنده باشید. لطف دارید. سلامتی برادر، بی خبرم.
راستی از مولای من ابو جعفر چه خبر داری؟ به تازگی به دیدار ایشان رفته ای؟
راستش به تازگی که خیر، مدتی است که از ایشان بی خبرم. توفیقی نداشتم که به زیارت ایشان بروم، ولی سخت مشتاق دیدارشان می باشم.
برادر، امثال من که گرفتار دنیایی، تو چرا مؤمن خدا؟ تو چرا از دیدار ایشان محرومی؟
البته که این کوتاهی و قصور می باشد، اما گرفتاری که فقط مربوط به حرفه و کار نیست برادر. زندگی مجموعی از گرفتاری های رنگ رنگ است.
راست می گویی. به هر حال تو سعادتت از من بیشتر است. اگر توفیق دیدار ایشان را یافتی، سلام و تحیت مرا هم خدمت ایشان برسان.
انشاءالله برادر. البته می دانی که سرای مولای من تحت نظر می باشد.
می دانم. خدا ریشه دشمنانشان را بخوش کنه.
الهی آمین. آمین.
خب من در خدمت هستم.
زنده باشید برادر. فرزندم، مادرت چه چیزای سفارش داده بود؟ به خاطر داری؟
آرد.
خب
سویق.
آری.
خورما، گوشت. دیگر.
دیگر چی؟
دیگر آهان، یادم آمد، مقداری هم گندم.
مرحبا مرحبا. بجز گوشت بقیه چیزها را دارم، هم اکنون برایتان می آورم.
سپاسگزارم برادر.
گوشت رو از کجا بخریم مادر جان؟
باید برویم قسمتی از بازار که حجره قصاب هاست فرزندم.
مادر جان گفت که گوشت شتر بگیرید.
به خاطر دارم فرزندم. باشد، گوشت شتر می گیریم.
مردمان گذشته این توفیق را داشتند که از نزدیک و به طور مستقیم با معصومین علیهم السلام در ارتباط باشند، به دیدارشان بروند و از راهنمایی ها و گره گشایی هایشان استفاده کنند. امام باقر علیه السلام هم همانند پدران بزرگوارشان تحت نظر حاکمان وقت بودند. اگرچه این سختگیری ها شاید به نسبت زمان امام سجاد علیه السلام قدری کمتر بود، اما با این وجود جاسوسان و مأموران رفتار ایشان و پیروان و دوستانشان را زیر نظر داشتند.
می‌بینم که در اندیشه سعید. چیزی شده است؟
راستش مدتی است که مولایم ابو جعفر را زیارت نکردم.
خب با زیارت ایشان برم، کاری ندارد.
اتفاقا همین قصر را دارم، اما شرمنده ایشان هستم. فردا با حضورشان خواهم رفت.
مگر نمی‌خواستی که فردا با نخلستان بروی؟
وای بر من، راست میگویی، از خاطر برده بودم. چاره ای نیست، چون با نعیم در نخلستان وعده کردم فردا باید به نخلستان بروم.
خب میتوانی روزی دیگری به زیارت مولایمان بروی.
راست میگویی، چاره دیگری جز این ندارم.
همین کار را بکن. به هر حال خلف وعده کار خوب و درستی نیست.
آری.
راستی میگویم، فردا اذن میدهی که با ام حارث به بازار بروم؟
خب بانو، من که امروز بازار رفته بودم، اگر چیزی لازم بود میگفتی که من بخرم.
خب نمیشد دیگر. میدانی که چند وقتی دیگر ام سعد دخترش را به خانه بخت خواهد فرستاد. چیزی به کار دارم.
دانستم دانستم. باشد، کار من نیست.
پس میتوانم بروم؟
البته، برای این کارها نیاز به اذن من نداری بانو.
سپاسگزارم از تو سرورم. منظورم این بود که بازار که بی درهم و دینار نمیشود، خود بهتر میدانی.
حال فهمیدم منظور از سرورم چه میتواند باشد. باشد باشد باشد، برایت میآورم، در همه دینار هم میدهم.
روز بعد سعید که از پیروان و دوستان امام باقر علیه السلام بود به در سرای ایشان رفت تا امام را زیارت کند. وقتی به آنجا رسید مردم یکی یکی و گاه چند نفر چند نفر به سرای ایشان می رفتند و عده‌ای هم بیرون می آمدند.
خب، از بروبیای مردمان پیداست که مولایم در سرایشان هستند. بگذار که در سرایشان را بزنم.
آمدم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
من سعید فرزند نعمان هستم، میخواستم محضر مولایم.
اجازه دهید تا من از مولایم اذن بگیرم.
تمنا میکنم، بفرمایید.
همکنون باز خواهم گشت.
باشد، منتظر میباشم. خب، منتظر میمانم تا از مولایم اذن بگیرد. اگر ایشان گله کند که چرا در این مدت به حضور ایشان نرفتم، چه پاسخی بدهم؟ وای بر من، جز شرمندگی چیزی ندارم که بگویم. خب، گرفتاری ها مجال نمیدهد. به ایشان میگویم که سینه مالا مال از مهر ایشان است، ولی گرفتاری پیش آمده است. آمد.
ای مرد، با مولایم گفتم، ایشان گفتند که تو را نمیپذیرند.
چه گفتید؟ نمیپذیرند؟
آره، همان که گفتم، نمیپذیرند. خداوند نگهدارت باشه.
وای بر من.
مرد، خودت را اینقدر عذاب نده. هنوز که اتفاقی نیفتاده است.
اتفاقی نیفتاده است بانو؟ چه اتفاقی بدتر از این که مولایم ابو جعفر مرا به حضور نمیپذیرند؟
زود قضاوت نکن مرد. شاید ایشان میخواستند جای بروند، کاری داشتند. برای همین به خادمشان گفتند که دیگر کسی را به حضورشان راهنمایی نکند. همین.
راستش من اول همین گمان را داشتم.
خوب،
اما بعد از من کسانی را به حضور پذیرفتم.
خوب،
از جمله کسی را که من شک ندارم از مریدان حکومت اموی بود.
براستی میگویی؟
آری میگویم. حتما خبط و خطایی کردم که مولایم مرا نپذیرفتن. اما سوگند که من به عمد خطایی نکردم، مگر اینکه سهواً کاری کرده باشم.
میگویم مرد، بار دیگر به نزد ایشان برم، مثلا فردایی پس فردایی.
فردا؟ خب میشود بروم. اگر باز هم اذن ورود ندادن چه؟
خب میتوانی چهره خود را بپوشانی تا خادم ایشان تو را نشناسد.
به فرض که چنین کنم، این روی سیاه را چگونه از مولایم پنهان کنم بانو؟
چه بگویم، به هر حال باید سعیت را بکنی مرد.
سعید، ببین کارت به کجا رسیده است که مولایت حاضر است دشمن و موی را ببیند، اما تو را خیر. ای وای بر من.
وای بر تو مرد، خودت را اینقدر بیهوده عذاب نده. تو که نمیدونی چه شده است، شاید تو را با سعید دیگری اشتباه.
خیر بانو، چه میگویی؟ من خود را کامل معرفی کردم، محال است که مرا نشناخته باشد.
خب در این صورت بگذار چند روز بگذرد و آبا از آسیاب بیفتد.
خب
آنگاه بار دیگر به نزدیشان برم، کاری ندارم.
من این فکر را نیز کردم، اگر دیگر هرگز مرا به حضور نپذیرند چه؟
چه میگویی مرد؟ این چه سخنانیست که تو میگویی؟ تقل باب شد، کی میتواند باشد؟
یعنی این هنگام شب؟ کی میتواند باشد بانو؟ من خود میروم در را میگوشایم.
برو.
آمدم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
من خادم مولایم ابو جعفر هستم.
شناختمتان.
مولایم دستور دادند که هم اکنون به حضورشان برسید.
چه گفتید؟ براستی چنین فرمودند؟ از ساعه با پابوسشان میروم. از ساعه
شتاب کنید.
سعید در حالی که سر از پا نمی شناخت با شتاب آماده شد و محضر امام باقر علیه السلام رسید. امام با گرمی از او استقبال کردند، با او به گفتگو پرداختند و در ضمن صحبتشان فرمودند بدان که نه فرقه مرجعه، نه قدریه، نه حروریه و نه زیدیه، بلکه حق با ماست. آنگاه ایشان دلیل این که او را هنگام روز نپذیرفته بودند را گفتند. علت عدم پذیرش حضور جاسوسان حکومتی بود و امام در راستای مراقبت از او از پذیرشش امتناع کرده بودند.
خوبان همراه، برنامه کوتاه راوی عشق آماده است، پیشکش حضورتان میکنیم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
گفت این درس از کجا گرفتی؟ گفت از کله گرگ. یه شیر شکار کرده بود گوز، یه گرگی هم یه گوسفند شکار کرده بود، یک روباهی هم به خرگوش شکار کرده بود. بعد گذاشتن اونجا، شیر به گرگ گفت این تقسیم کن. گرگ گفت تقسیمش معلومه، گرگ چیز مال من، گوسفند مال من، گوزن مال شما، اون چیزم خرگوشم مال روبا شیر پرید و کله گرگ و کند و انداخت اونجا، شکمشو پاره کرد. بعد گفتش که به روبا گفت و تقسیم کن. چوبای نگاهی کرد و اطرافو گفتش که قربان اون گوز که مال نهار حضرت عالی، اون گوسفندم مال شام حضرت عالی، این مختصری هم که من خرگوش مال صبحانه حضرت عالی. بارک الله، این تقسیم از کی یاد گرفت؟ گفت از کله گرگ. حالا آدم از کله گرگ چیز یاد نگرفت. آدم تو اگه یاد گرفته بودی که انا نباید بگی، دیدی شیطان اول شیطان خوشبختانه وقتی محاکمه گذاشتن تو دادگاه وقت شیطان مقدم بود، گفتن اول شیطان بیاد. شیطان که اومد آدم بود اونجا تو جلسه دادگاه، گفتن که چرا چیز ما منع کردن تسجد آدم، چی شد که توجه نکردی، چه چیز منعت کرد؟ گفتش انا خیر منه. گفتن اخرج فإنک من الصاغرین، برو بیرون. پس باید یاد میگرفتی دیگه اینو که اینجا در حضور او نباید تو عنیت بگی، بگو همش مال تو، هر چی شون خواست به تو میده. بگو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، همه چیز من مال تو. بنابراین ما اگر در کنار این پادشاهی که الحمدلله الان داریم، و من به جوانها خیلی توصیه کردم به همه که قدر این موقعیت رو بدونیم، تو دنیای پریان دارین زندگی میکنین، این که موبایل هست، این که تلویزیون هست، این که ارتباطات هست، این که شما همه چیزها رو میتونید به دست بیارین در به قیمت این که من میبینم حاصل فرض کنید 10 سال مطالعات یه فیلسوفی مثلا فرض کنید مثل پنروز، من اینو فرض کنید با $10 که پولی یه قضا میشه، من میتونم حاصل 10 سال مطالعات او رو من به دست بیارم. مال کتابه، مال چاپه. ما هممون ثروتمند شدیم و انشالله ثروتمندتر بشیم از این که بتونیم با اون دیوهای درونی هم مبارزه کنیم و از این ثروت استفاده کنیم، چون اون نمیذاره، اون دیو تمام ثروت‌ها رو خرج خودش میکنه. آدم ممکنه همه دیوها رو اسیر بکنه و خودش هم دیو میشه. سعدی میگه سعدیا چون بت شکستی بت مباش، یا خود مباش. خودپرستی کمتر از اسنام نیست. تو حالا همه بت‌ها رو گیرم شکستی و خودت یه بت میشی. جمشید دقیقاً بت شد، گفت این من، منم. گفت با فره ایزدی، اول داستان که هنوز دیو نشده، فردوسی از باب براءت استهلال برای اینکه نشون بده که این میخواد سقوط بکنه با من شروع میکنه. منم گفت با فره ایزدی، هم شهریاری و هم موبدی، که من هم مرتبه معنوی رو دارم، هم پادشاهی رو دارم، پادشاهی جسم و جان رو دارم. ولی بعد منی کرد آن شاهی یزدان شناس، زیزدان بپیچید و شد ناسپاس.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی امرانم آرزوست. مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
شبتون بخیر همراهان ارجمند، به پایان نشرات شبانگاهی امشب رسیدیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد توجهتان قرار گرفته باشد. با آرزوی شبی خوش و روزهای روشن شما را به خدای مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.